ابلاغ این طرح بشه به سازمان و دستگاه مربوطه و ابلاغ رسمیش در واقع مجلس انجام بده، بلافاصله باید کار شروع بشه.
43 بنای تاریخی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان مرمت شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر افزود برای مرمت این آثار تاریخی حدود 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت. علیرضا جلالزایی همچنین از انجام کاوش 13 محوطه باستانی، بررسی باستانشناسی، مستندسازی و حفاری در استان سیستان و بلوچستان در سال 97 خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت در سال گذشته از جمله فعالیت باستانشناسی در بخش دشتیاری شهرستان چابهار، سربازخانه قلعه بمپور، ساماندهی محوطه چگردک شهرستان دلگان، کاوش شهر سوخته و بررسی و شناسایی تعدادی از نگاره‌های استان سیستان و بلوچستان انجام شد.
مراسم سنتی 50 به در در قزوین برگزار شد. این مراسم کهن همه ساله در 50مین روز از بهار 19 فروردین در باغ‌های اطراف مصلا که بخشی از باغستان سنتی قزوین است برگزار می‌شود. برگزاری نماز باران و شکرگزاری بخشی از برنامه‌های این آیین کهن است.
آیین سنتی 50 به در، مراسمی که سالهاست در 50مین روز بهار در حاشیه باغستان و در کنار مصلا برگزار میشه.
ما هر سال با مامانم میام اینجا که نماز بارون بخونیم.
بچه‌هام خیلی علاقه داشتن، به خاطر بچه‌هام اومدن.
آش رشته میارن، بعد دوماش میارن.
قزوین سالها با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و این مراسم بارانخواهی جایگاه ویژه‌ای برای مردم این شهر داره. همراه شدن این آیین سنتی با ماه مبارک رمضان باعث شده تا امسال شکل متفاوت‌تری داشته باشه.
ماه رمضان سختتون نبود
بیام اینجا؟ نه، تازه خوشحالم هستیم.
در واقع ماه مبارک رمضان این معنویت این قضیه رو دوچندان کرده.
در کنار 50 به در، قزوینی‌ها با مراسمی چون چمچه خاتون و کوسه گلین در سال‌های خشک از خداوند طلب باران می کنند.
این آیین کهن هر ساله در طلب باران برگزار می شد، اما امسال و پس از بارش ها مردم برای شکرگزاری به مصلا آمدند. اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
کتاب‌های ایرانی در 33مین دوره نمایشگاه کتاب تورین، مهمترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایتالیا، به نمایش درآمد. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تورین از دیروز فعالیت خود را آغاز کرد و مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هم در این نمایشگاه حضور دارند. از کشورمان کتاب‌هایی در حوزه‌های آموزش زبان فارسی، ایران شناسی، گردشگری و کودک و نوجوان با هدف معرفی طرح گرانت و ترجمه کتب ایرانی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. گفته می شود نمایشگاه بین‌المللی کتاب تورین پس از نمایشگاه کتاب فرانکفورت از نظر شمار شرکت کننده دومین جایگاه را در اروپا دارد. 33مین دوره نمایشگاه کتاب تورین تا 23 اردیبهشت ادامه دارد.
مجموعه باغ کتاب تهران در ایام ماه مبارک رمضان با بخش‌های مختلف تا سحر میزبان بازدید کنندگان است. محسن جلالی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، گفت
ساعت‌های کاری مجموعه باغ کتاب تهران به فراخور شروع ماه مبارک رمضان تغییری درش ایجاد شد. به این شکل صبح از ساعت 10 مجموعه باغ کتاب همه بخش‌های اون باز هست و در خدمت شهروندان هستیم. یک برای تا ساعت 10 شب. تنها تفاوت هایی که وجود داره این هستش که با مجموعه هایی که در این صبح باز هستن تشد کتاب فروشی ها و مجموعه های تفریحی کودکان و مجموعه های فرهنگی هنری سینما ها همه تا به روال معمول کارشون رو انجام بدن. اما بعد از ساعت 10 شب، ساعت پایانی رسمی باقی کتاب در حالت معمول اعلام شده و توی این ایام هم بخش های مرتبط به فضاهای علمی و تفریحی کودکان همین ساعت تعطیل میشه، چون عموما بالاخره بچه ها معمولا زودتر میخوابن. سایر بخش های باقی کتاب اهم از سالن های سینما، کتاب فروشی بزرگسال و کافه رستوران هایی که طبیعتا از افطار شروع به کار میکنن تا ساعت 3 بامداد مشغول فعالیت هستن. دوستان من در بخش های فرهنگی باغ کتاب برنامه هایی را در نظر گرفتن که عمده این برنامه ها معمولا به صورت رونمایی های کتاب و برنامه های فرهنگی موضوعات کتاب از یه مقداری غروب قبل از افطار شروع میشه. بخشی از این برنامه ها هم به تناسب ایام خاص، مثلا در میلاد امام حسن علیه السلام، در نیمه ماه مبارک رمضان و این مقدار فعالیت ها تا ساعت دیرتری هم برقرار هستش. این مجموعه اقدامات که در باغ کتاب تهران در این ایام صورت میگیره، نیازهای پژوهشی که در باغ کتاب برای فعالیت‌های گروهی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران فعال بودن تا ساعت 10 شب، به واسطه اینکه ماه مبارک رمضان کششش وجود داشت و درخواستش وجود داشت، تا 3 بامداد در خدمت همه شهروندان هست.
مدیر عامل باغ کتاب تهران همچنین افزود فروشگاه‌های باغ کتاب تهران و میزهای پژوهش این مجموعه از ساعت 10 تا 3 بامداد پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد بود.
در ابتدای سال 1398 ما یک مقدار تغییرات در باغ کتاب داشتیم، از جمله اضافه شدن مجموعه جدید فکربازی‌ها که مبتنی بر بازی‌های مرتبط با هوش‌های بچه‌ها و پدر و مادرها میتونن اینجا علاوه بر اینکه بچه ها بازی میکنن، بتونن اونجا پنجش هوش بچه ها رو در زمینه های مختلف داشته باشن. به واسطه اینکه این فعالیت ها و سایر بخش های دیگر مرتبط با کودکان، مثل باغ علم کودک، باغ علم نوجوان، باشگاه روباتیک، باشگاه مغزی که در داخل باغ علم نوجوان اضافه شده، اینها فعالیت هایی که تابستون جلوه شاید بهتری داشته باشه واسه تفریح بچه ها و از حالت بازی های گروهی تبدیل میشه به بازی های خانوادگی. این بخش ها در نیمه اول سال که ما الان درش قرار داریم از ابتدای ماه رمضان فعالیت چشمگیر تری را شروع میکنه.
و ما نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
مجموعه سجلدی شاهنامه فردوسی به زبان ساده برای جوانان نوشته مصطفی جمشیدی با دیباچه میر جلال الدین کزازی و ویرایش سامان اصفهانی راهی بازار شده است. در بررسی کامل متن شاهنامه به 3 ویژگی بنیادین برمی‌خوریم. نخست، در سراسر داستان‌ها هرگاه پادشاهی نامه‌هایی برای فرماندهان خود می‌فرستد یا کسانی گزارش پیروزی‌های خود را به شاهان می‌دهند، در آغاز هر نامه یا داستان به وصف خداوند یکتا پرداخته می‌شود و جالب این که اشعاری در این زمینه در برهه‌های مختلف داستان در یگانگی پروردگار سروده شده است. دومین ویژگی در سراسر این کتاب بزرگ توجه و تاکید به خردورزی و هوشیار کردن خواننده برای استفاده از دانش و خرد در تصمیم گیری هاست که در جای جای اشعار به چشم می خورد. سومین ویژگی شاهنامه نصیحت خواننده به این نکته است که نه شادی و نه غم هیچگاه در این دنیا پایدار نیست. بنابراین مردم نباید هنگام بروز مشکل زانوی غم در بر بگیرند یا در رویدادی خوش از فزونی و شادمانی از خود بی خود شوند، زیرا هر دوی این رویدادها پس از اندک زمانی رنگ می بازند یا جای خود را با یکدیگر عوض می کنند.
تصویب برنامه 5 ساله همکاری هنگ در مقدس قم. جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش دیشب به میزبانی حوزه علمیه قم برگزار و با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و بتایی وزیر آموزش و پرورش، کلیات برنامه 5 ساله همکاری میان این دو نهاد تصویب شد. به گفته مدیر حوزه های علمیه کشور در این جلسه همچنین مقرر شد برنامه جامع مدارس معارف اسلامی تهیه شود. آیت الله اعرافی افزود در جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش درباره توسعه مدارس امین و نقد و اصلاح کتب و متون درسی هم رایزنی شد. وزیر آموزش و پرورش پس از این جلسه تاکید کرد تلاش می‌کنیم از تجربه ارزشمند حوزه و طلاب در سال تحصیلی آینده بهره مند شویم. آقای بتایی افزود در یک ماه آینده سازوکارهای استفاده از حوزه در فرایند آموزش و پرورش فراهم خواهد شد.
کاهش ساعت آموزشی مدارس در ماه مبارک رمضان. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد به منظور رعایت حال دانش آموزان در ماه مبارک رمضان ساعت آموزشی مدارس در روزهای باقی مانده از سال تحصیلی کاهش می‌یابد. بر اساس این اعلام از ساعت آموزشی هر زنگ 10 دقیقه کم و به زمان تفریح دانش آموزان در فاصله ساعت آموزشی افزوده می شوند. این موضوع در قالب بخشنامه‌ای به مدیران کل استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است. در این بخشنامه تاکید شده در ماه مبارک رمضان ساعت شروع و پایان مدارس تغییر نمی کنند.
مؤسسه فرهنگی و هنری نخل میسم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان آلبوم صوتی نخلستان را منتشر کرد. این آلبوم شامل مناجات های ماه مبارک رمضان با صدای استاد میثم سازگارا، شاعر و مداح اهل بیت علیهم السلام است که در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. پیش از این نیز مجموعه پادکست های فاطمیه با صدای این شاعر اهل بیت علیهم السلام منتشر شده بود.
مشارکت هنرمندان و ورزشکاران در حراج بزرگ به نفع سیل‌زدگان. حراج بزرگ یاسر فرهنگی هنری و ورزشی با حضور قهرمانان بین المللی و هنرمندان برجسته کشورمان از امروز در فرهنگ سر و گنیاوران آغاز می شود. در این حراج بزرگ که تا 23 اردیبهشت ادامه خواهد داشت، آثار هنرمندان و ورزشکاران شامل هنرهای تجسمی، لباسهای قهرمانان ورزشی و آثار هنری به نفع سیل‌زدگان به فروش می رسند.
گالری ها و مراکز هنری تهران امروز میزبان نمایشگاه های جدید برای بازدید اهالی فرهنگ و هنر هستند. نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان نئو اکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران امروز در گالری شیرین افتتاح می شود و تا 22 خرداد ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه منتخب آثار ارزنده 30 هنرمند از 3 نسل هنرمندان است برای تجسم آنچه نشان از رنج و سرگشتگی انسان معاصر دارد و بازتاب فردیت است. نمایشگاه‌های انفرادی نقاشی‌های هدا بلوری با عنوان زمین از نگاهی در گالری ایده، سمیرا کربلایی با عنوان بیم و امید در گالری او، نقاشی‌های منصور نصرت نظامی با عنوان آتشفشان در گالری سیحون و علیرضا نکویی با عنوان خطوط در گالری اعتماد نگارستان افتتاح می‌شود. نمایشگاه انفرادی حجم‌های نجمه پاشایی هم با عنوان میان دو جهان در گالری هما افتتاح و آغاز به کار می‌کند. نمایشگاه انفرادی اولاف بژسکی، هنرمند سرشناس لهستانی با عنوان روزی روزگاری در ایران در بنیاد کاف افتتاح می‌شود و تا 24 خرداد ادامه خواهد داشت. نمایشگاه انفرادی عکس‌های شهاب سلیمیان هم با عنوان اوهام من روی دیوار روبرو امروز در نگارخانه شمیده افتتاح خواهد شد.
رعایت اصول بهداشت خواب نقش مهمی در حفظ سلامت روزداران خواهد داشت. دکتر شبنم جلیل القدر، متخصص درمان اختلالات خواب، با تاکید بر لزوم داشتن خواب زودتر شبانه در ماه مبارک رمضان به خبر رادیو گفت:
تو ماه مبارک رمضان تغییرات زمان خواب رو داریم، به عبارت یه سری تغییرات کمی خواب رو داریم و در کنارش یه سری تغییرات کیفی خواب رو داریم. تغییرات متابولیسم بدن رو تو این ماه داریم که خب به تبع توجه به اینکه مراکز کنترل سیری و گرسنگی و مراکز خواب و بیداری ما تو یه قسمت تو مغز مشترکن، به تبع خواب ما از هر حالت، از هر جنبه، هم تغییر سبک زندگی، هم تغییری که تو متابولیسم بدن داریم، میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. در هر صورت توصیه ما در کل اینه که سعی بکنیم که خواب مناسب رو تو 24 ساعت تو این ایام هم داشته باشیم. معمولا چرت روزانه تو ایام عادی خیلی توصیه نمیشه، اما تو ماه مبارک رمضان میشه برای یه مدت 30 تعریفش کرد. لطفا این زمان طولانی تر از نیم ساعت طول روز نشه، چون چیزی که ما از روزداران میخوایم در اصل یه خواب شبانه مناسب هستش. رعایت بهداشت خواب توی این مرحله حرف اولو میزنه، چون همونطور که گفتم واقعا به خاطر تأثیری که کمبود خواب میتونه رو سلامتیمون روی این ایام داشته باشه، ما توصیه‌مون به این خواب مناسبه. پس مخصوصا تو ایام ماه مبارک من فکر میکنم بهترین حالت اینه که یه خواب زودتر شبانه رو ما پیشنهاد بکنیم برای روزداران که به اندازه مناسب بخوابن.
از سراسر گیتی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به طرح نظارت ماه مبارک رمضان گفت 50,000 حلبه 17 کیلوی روغن، 20 تن شکر و 20 تن قند که به قصد گرانفروشی اختفا شده بود با نظارت گشت تعزیرات کشف و به قیمت مصوب میان متقاضیان عرضه شد. سید یاسر رایگانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتکار از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی یا سامانه 124 وزارت صنعت معدن و تجارت گزارش دهند تا گشت‌های تعزیرات در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کنند.
گردباد شدید همراه با تگرگ مناطقی در استان اردبیل را در نوردید. در شهر نوربهار از توابع شهرستان خداونده استان زنجانی یک نفر بر اثر برخورد سائقه جان خود را از دست داد.
وزیر امور خارجه از بیانیه برجامی اتحادیه اروپا انتقاد کرد. محمد جواد ظریف در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت اروپا به جای درخواست از ایران برای پایبندی یک جانبه به یک توافق چند جانبه باید به تعهدات خودش و از جمله عادی سازی روابط اقتصادی با ایران عمل کند.
معاون سیاسی وزیر خارجه انگلیس برای گفتگو درباره برجام و اقدام ایران در کاهش سطح اجرای تعهدات خود در برجام راهی ایران شد.
شمار قربانیان حمله انتحاری در بازار شهرک شهید صدر بغداد به 23 تن رسید. بر اثر این حمله که ساعت 21 دیشب به وقت محلی و در ساعت شلوغ بازار روی داد، دست کم 8 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. تا کنون فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
متجاوزان سعودی در ادامه تجاوزات خود به یمن با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین ساختمان دانشکده مهندسی این کشور را در استان زمار بمباران کردند. منابع خبری همچنین از حمله توپخانه نیروهای متجاوز سعودی به فرودگاه بین‌المللی الهدیده خبر دادند. از تلفات احتمالی این حملات خبری منجر نشده است. همچنین در پی وقوع انفجاری در شهر مرزی اسیر چند مزدور سعودی به هلاکت رسیدند و شماری زخمی شدند.
منابع خبری بامداد امروز از وقوع درگیری‌های شدید میان ارتش سوریه و تروریست‌های مسلح در محله جمعیت الزهرا واقع در غرب حلب خبر دادند. ارتش سوریه مواضع تروریست‌ها را هم در سه منطقه در غرب حلب هدف حمله قرار داد.
و اعتصاب و تظاهرات علیه سیاست‌های مکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص اصلاح قانون کار در سراسر فرانسه ادامه دارند. بر اساس این قانون حدود 120 هزار شغل حذف و بخش‌های متعددی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. معترضان معتقدند این اصلاحات فقط در جهت خواسته‌های سرمایه‌داران است. لایحه اصلاح قانون دوشنبه آینده در مجلس ملی فرانسه به بحث گذاشته می‌شود.
مردم کشورمان در حمایت تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای دادن پاسخ قاطع به بدعهدی‌های اروپا در اجرای برجام امروز پس از برگزاری نماز جمعه راهپیمایی می‌کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از مردم دعوت کرده است در این راهپیمایی سراسری شرکت کنند. در این اطلاعیه با اشاره به بدعهدی و غیر قابل اعتماد بودن سردمداران امریکا و همپیمانانش تاکید شده، راهپیمایی سراسری نمایش پشتوانه مردمی تصمیم اخیر مسئولان نظام در مقابل به مثل حداقلی در برابر نقض عهد و بدقولی های طرف های ایران در برجام است. اما نماز عبادی سیاسی جمعه تهران امروز به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه می شود. سید باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
مراسم نماز جمعه امروز تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار میشه. مراسم ساعت 11:30 شروع میشه ولی در واقع دانشگاه ساعت 10:30 انشاءالله باز خواهد بود و برنامه جزخوانی قرآن در حد فاصله ساعت 10:30 تا 11:30 در زمین مسقف برگزار میشه و خطبه هم 15 دقیقه قبل از اذان ظهر انشاءالله شروع خواهد شد. سخنرانان قبل از خطبه نماز جمعه امروز ابتدا توسان و مسلمین موعظه نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی هستند که به مناسبت روز جهانی هلال احمر در رابطه با کارکرد این جمعیت گزارشی رو به نمازگزاران محترم ارائه خواهند کرد و بعد حجت الاسلام و مسلمین علیرضا پناهیان هستند که با موضوع نقش حکومت در رشد معنوی جامعه سخنرانی خواهند کرد و بخش‌های دیگه مراسم نماز جمعه این هفته احکام و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و بحث‌های صوتی مربوط به مناسبت‌های این هفته از ماه رمضان خواهد بود که تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور از جمله در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، خوزستان، گیلان و مازندران بارش باران همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی هستیم که شدت بارش برای امروز در کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، شمال کرمانشاه، شمال خوزستان، زنجان، ارتفاعات کرمان و جنوب چهارمحال بختیاری پیش بینی شده. برای روز شنبه فردا فعالیت این سامانه بارشی تو بیشتر مناطق کشورمون ضعیف میشه. بارش ها به صورت پراکنده خواهد بود و بیشتر میزان بارش ها در نوار شرقی کشورمون، شمال غرب، ارتفاعات کرمان، شرق سواحل دریای خزر هستش که به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باده. برای امروز و فردا باد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو در جنوب غرب، مرکز و شرق کشورمون انتظارشو داریم. ضمن اینکه دیگه برای امروز غرب آبهای خلیج فارس مواج و طوفانی پیش بینی شده. تهران هم برای امروز در بعضی ساعات آسمانی ابری رو خواهد داشت، گاهی رگبار، رعد و برق و گاهی هم وزش بادهای شدید رو داره. پیشینه دما امروز در ایستگاه مهرآباد به 29 درجه بالای صفر میرسه.
و اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. صبح بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبح خیر دوستان، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14. راه‌های ارتباطی که در اختیار شما عزیزان قرار داره شامل دو شماره 220-485-220-588-0، سامانه پیامک 30558. یادمون باشه که سامانه 30162 در اختیار شماست برای هر گونه اظهار نظر و پیشنهاد درباره مجموعه برنامه‌های رادیو.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
روز بخیر دوستان گرامی و همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید برای شنیدن و ما هم امیدواریم که بتونیم آنچنان که شایسته شماست برنامه‌ها رو حضورتون تقدیم بکنیم. دعوت میکنم شنونده ایل بانگ باشید به مدت حدود 25 دقیقه از گروه ادب و هنر و موسیقی نواحی.
ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های صبحگاهی مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما هستم و البته با گرامی داشته از راه رسیدن ماه رمضان، ماه میهمانی خدا، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. در این برنامه مجله موسیقی ما به یکی از کتاب‌هایی می‌پردازیم که این روزگار به چاپ و نشر رسیده، کتاب چلچراغ آسمان ادب و هنر و فرهنگ که درباره خودنوشت مشاهیر معاصر ایران زمینه و این کتاب ویژه زندگی نامه و خودنوشت 40 تن از هنرمندان این مرز و بومه. این کتاب به کوشش سهیلا حسنزاده و شهروز جمالی به دست علاقمندان رسیده و در این برنامه سرکار خانم سهیلا حسنزاده همراه ما هستند تا با شما شنوندگان گرامی درباره این کتاب بگن و همه اینها بهونه‌ای بشه تا ما و شما شنوندگان گرامی درباره یکی از تازه‌های نشر در زمینه هنر، فرهنگ و موسیقی بیشتر بتونیم. همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، همونطور که پیشتر گفتم ما در این برنامه مجله موسیقی رادیو فرهنگ مهمون گرامی داریم، مدیر محترم نشر امید رهاوی خانم سهیلا حسنزاده. و بهونه دعوت از خانم حسنزاده اینه که ما برگزاری نمایشگاه کتاب رو هفته پیش به پایان بردیم و چه بهتر که از برخی از کتاب‌ها که در زمینه موسیقی هستند یاد کنیم و یکی از این کتاب‌ها که داغ داغه و در همین فروردین ماه به نشر رسیده و به دست مخاطبان رسیده، کتاب چلچراغ آسمان ادب و هنر و فرهنگ، خودنوشت مشاهیر معاصر ایران زمینه، که در این کتاب ما می‌بینیم که موزیسین‌هایی هستند که از خودنوشت اونها در این کتاب استفاده شده، موزیسین‌هایی مثل زنده یادان، ساسان سپنتا، فریدون پوررضا، طاهرزاده و موزیسین‌های دیگه ای مثل استادان غلامرضا امانی، میلاد کیایی، عبدالوهاب شهیدی، که این خودنوشت طبیعی است که میتونه بسیار خوندنی باشه برای همه ما و ما به همین دلیل از خانم حسنزاده دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و همین بهونه بشه که راجع به این کتاب صحبت کنیم. خانم حسنزاده خیلی خوش اومدید به این برنامه. سلام و درود بر شما.
سلام و درود خدمت شما آقای چراغی و شنوندگان عزیزی که همکنون دارن صدای منو میشنون.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خب کتابی که ما در دست داریم کتابیه که تازه به دست مخاطبان رسیده، چلچراغ آسمان ادب و هنر و فرهنگ، خودنوشت مشاهیر